بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام و شهدای نظام مقدس اسلامی و انقلاب صلواتی اهدا میکنیم. بنده هم به نوبه خودم فرا رسیدن این اعیاد بزرگ، مخصوصا عید بزرگی که عید الله الاعظم در پیش است، به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا و همه دوستان اهل بیت و مخصوصا حضار محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدواریم خدای متعال عیدی همه ما را تأجیل در ظهور آن حضرت و تأیید و اعانت به نایب برحقشون در این زمان مقام معظم رهبری و همه توفیق برای همه خدمتگزاران به نظام اسلامی قرار بده. یک نگاهی به تاریخ انبیاء سلام الله علیه اجمعین بر اساس آنچه قرآن و روایات صحیح بیان می کند، چون تواریخ دیگه چندان قابل اعتماد نیست، دست تحریف در اونها خیلی بازی کرده. قرآن یک کلیاتی را درباره این تاریخ گذشته انبیا نقل میکنه که اگه قرآن نفرموده بود شاید همه ما به آسانی نمیتونستیم باور کنیم هم چیزای واقعی شد. از جمله میفرماید ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه مردم، به خصوص سردمداران جامعه، اونها را استهزا کردن، مسخره شد، هوش و اینا دیوونه هستن، اینا جن زده هستن، سحر شدن، عقل درستی ندارن، حرفای نامربوط میزنن، حرفای خنددار میزنن. قرآن میگه ها نقل میکنه تا اونجا که گاهی این عبارتی رو که اونا نقل میکردن تعبیراتش رو خود قرآن اون تعبیرش هم نقل میکن. میگفتن هل ننبئکم، آیا یه خبر جدیدی میخواد بهتون بدیم، یه خبر تازه. طبیعیست همه جای مرسومه، یه چند نفر دوره هم میشن میگن تازه چه خبر، چه خبر. هر کسی هم سعی میکنه یه چیز نوعی که تازه شنیده تعجب آور است، اینا هم بیشتر اونا رو نقل بکنه. در وقتی جمع میشدن یکی میگفت میخواد یه خبر جدیدی بهتون بدم خیلی عجیبه. ها چیه؟ یه آدم دیوونهی پیدا شده میگه آدم وقتی مرد و خاک شد دوباره زنده میشه. افترا علی الله کذبن هم به هیچ جنه، میگه اینا رو خدا به من گفته. خدا گفته که بعدی که شما مردید و خاک شدید دوباره زنده میشید. اینا میخندیدن قاخ و عجب آدم دیوانه، مگه میشه هم چیزی؟ این برخوردی بود که بسیاری از مردم را به تعبیر قرآن ما ارسلنا من رسول، از هیچ پیغمبر رو نفرستادن مگر اینکه مردم اینا رو مسخره کردن. کانو بهی استهزئون، استهزائشون میکردن دیگه. حالا در هر زمانی معمولا یه عده کمی، گاهی هم بعضی پیغمبران رو نه تنها ایمان نمی آوردن و تصدیق نمی کردن، می گرفتن، زندان می کردن، تو چاه می انداختن، می سوزندن، یا تو دیک آب جوش اینا رو می سوزندن تا له بشن. عده کمی معمولا قبول می کردن و ایمان می آوردن، تا تدریجا دیگه شرایط خارجی و اینا مشکلاتی پیش بیاد، بلاهایی و اینا بخیر دست به دامن اون پیغمبر بیا میه کاری بکن، البته که شاید اثری بکن. به دلایل مختلفی خدا از راههایی فراهم میکرد که اینا به طرف انبیا برن و کم کم بعد در بعضی از جاها یه ده طرفدار پیدا میکردن. و در طول همه این تاریخ دو سه تا پیغمبر بودن که به شرایط مختلفی اینها به حکومت رسیدند و سلطنتی تشکیل دادند به اصطلاح سلطنت. یکیش از سلیمانه که معروفه، تخت سلیمان و اون داستان های عجیب. ولی سایر انبیا را همیشه اینها را تحت فشار قرار میدادن، مسخره میکردن، هو میکردن، بیرونشو میکردن شهر. اون عده‌ای که ایمان می آوردند بعد از اینکه زاد و ولد می کردن و یه جمعیت انسان زیادی نسبتاً تشکیل می شد و تازه شروع می شد نوبت اینا، اینا کم کم یه خود یادشون می رفت حرفای که از انبیا گفتن، بعضی هاشا تأویل می کردن که مقصودش این بود، به علل اینا می آوشاش منحرف می شدن. تا خدا دوباره یه پیغمبر دیگری میفرستاد که بیاد این نقصایی که پیدا شده بود دوباره جبران کنه، یاد بگه نه اینایی که بود درستش اینا هست، خدا به منم همینا را فرموده، دوباره از نو روز، از نو روزی، از نو. وقتی آدم این تاریخ رو نگاه میکنه دو اینای سوال براش پیدا میشه، علت این که اینها به پیغمبران ایمان نمی آوردن از اول چی بود؟ بعد چطور می شد که اینا منحرف می شدن، زاویه باز می کردن، فرقه های انحرافی رو اینا درست می کردن، و بالاخره خود اسلام هم از این قاعده مستثنی بود؟ بعد از پیغمبر اکرم طولی نکشید که کسانی به نام اسلام و حتی به نام خیش و قومای خود پیغمبر دین پیغمبر را تحریف کردن، بر مخالفت کردن، با پیشوایان حق مبارزه کردن، اونها را گرفتن زندان کردن، سید و شهدا را که همه میدونیم به شهادت رسوندن. چرا اینجوری شد؟ چرا مردم طوری بودن که حرف انبیا را قبول نمی کردن از اول؟ تازه بعدی که قبول می کردن استقامت نداشتن، دوباره منحرف می شدن، فراموش می کردن، دستبندی می کردن. سرش چیه؟ خوب یک کسی بگه به من چیه؟ تو کشکی تو بیساب چه می دونم؟ من شده دیگه آره اینا. نه میتونه برای ما هم مفید باشه، نکنه ما هم یه وقت به همین بلا مبتلا بشیم و خودو متوجه نباشیم. البته دیگه پیغمبر جدیدی نمیاد که ما باش ببینیم چگونه برخورد میکنیم، اما جانشینانش میان. 40 سال پیش، البته 40 سال از انقلاب گذشت، بلا از نهضت حضرت امام 55-56 سال بود. یکی از جانشینان ائمه، یادگاران ائمه، از فرزندان ائمه اطهار و پیغمبر اکرم، یک کاری کارستان در عالم کرد، کاری که جز در سلسله انبیا نظیرش سرا نمیشد. خدا هم این رو یاری کرد. حالا علت یاری کردنش هم همه ما کم و بیش میدونیم، بالاخره یاران پاک باختهی با او بیعت کردند، پیروی کردن، استقامت کردن تا اون دشمن شناخته شده اسلام را بیرونش کردند و حکومت اسلامی تشکیل داده. اگه ما بفهمیم که گذشتگان چطور شد که از انبیا منحرف شدند، میفهمیم که آیا ما مسئولیت داریم از انحراف یا ما هم ممکنه اشتباه بکنیم. گاهی عمدن اشتباه میکنیم، گاهی هم نه، یواش یواش غافل میشیم، گولمون میزنن، هر دوش ممکن. اگه بخوایم ما به چنین سرنوشتی مبتلا نشیم چیکار کنیم؟ قرآن وقتی این داستانا رو نقل میکنه غالبا زیلش این جمله رو میگه: ان فی ذلک لعبرتن لأول الابصار. کسایی که چشم دارید بیاد ببینید، عبرت بگیرید. لأول الابصار یعنی صاحبان چشم، یعنی اونایی که عبرت نمیگیرن نابینا هستن، چشم ندارن. این داستانانو که وقتی دیدید شما باید عبرت بگیرید، مواظب باشید خودتون این راه رو دوباره نرید. عاقبت اونا نزول بلا بود، انواع انحرافات بود، داستان غرق شدن قوم نوح در سیل و در طوفان بود و خیلی بلاهای دیگری که اقوامی در اثر تکذیب انبیا بهش مبتلا شده. شما هم احتمال میدید شما هم همون آدمیزاد هستید، همون عللی که در اونها بود مشابهش در شما هم هست. آنچه انبیا آوردن مشابه جانشینانشون هم میاره. حرف ها همون حرف هاست، متناسب به هر زمانی یک شکل خاصی رنگ و لعاب جدیدی پیدا میکنیم. خدا هست و بندگی خدا و اطاعت خدا و معرفه همی هست. به هر حال حتی تاریخ اسلام و پیغمبر اسلام هم نشون میده که پیغمبر آخر الزمان و قوم او، امت اسلامی هم از این انحرافات مسئولیت نداره. تا اونجا که کسانی به نام حمایت از پیغمبر حتی با تظاهر به عبادت و نماز و تقدس و این حذفا نوه پیغمبر ها مثل موسی بن جعفر رو به شهادت رسوند به اسم دین، به اسم حمایت. هارون رشید اومد سر قبر پیغمبر گفت: یا رسول الله معذرت میخوام، این فرزندتون داره اوضاع مملکت رو به هم میریزه و من اگر باش مقابله کردم خلاصه منو ببخشید. بعدش هم ایشون گرفت زندان کرد و بالاخره شهادت رسوند، مسموم کرد در زندان. و این کسی بود که در میان خلفای بنی عباس معروف بود، کسی افتخار میکرد که من پسر عموی پیغمبرم. بنی عباس هم دیگه پسرهای عباس عموی پیغمبر بوده، ما عموزاده های پیغمبریم و من اهل عبادت و اطاعت و تقدس و اینها هستم. عبرتی که ما باید بگیریم اینه که ببینیم علت این که از اول زیر بار نمی رفتن و بعد منحرف می شدن چی بود. سعی کنیم اونا در خودمون از خودمون دور کنیم اون علت ها. شاید اگه درست بررسی کنیم و ریشه یابی کنیم، ریشه همه این انحرافات به دو چیز برمیگرد. بنده به اندازه سنی که دارم و بیش از 70 سال طلبگی کردم، غیر از این دو چیز علت دیگری پیدا نکرد. حالا شما فکر کنید شاید سومیشم شما پیدا. علت این انحرافات یا جهل است، نفهمی. واقعا اینا باور نمیکردن شدنی باشه آدم بعد از مردن دوباره زنده میشه. مثلا کسی هم چه حرفی بزنه عقلش کار نمیکنه. مگه میشه همچی چیزی؟ خاک شد دیگه، شد خاک. این دوباره چطور زنده میشه؟ واقعا جهل. یا اونایی که مشرک بودن، بت پرست بودن، گفتن پدران ما، بزرگان ما، هر چی دیدیم همه اینجور بودن. می اومدن اینجا از این بت‌ها حاجت می‌خواستن، سجده می‌کردن، عبادت رو. ما همون روش پدرانمون رو داریم. انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم لمقتدون. ما دیدیم پدرانمون هم چی کردن، ما هم جور یاد گرفتیم اینجور. مشکلی داریم بریم بت‌خانه از بت‌ها بخوایم؟ همه اینها مال اینه که خدا رو درست نشناختن، پیغمبر رو نشناختن، امام رو نشناختن. بودن کسانی که واقعا نمیشناختن، باور نمیکردن. پس یه علتی جهل است به مراتب مختلفش. ولی همه اینجور نبوده. کسانی بودن میفهمیدن، میشناختن، میدونستن که پیغمبر درست میگه و عمدن مخالفن. دشمنان انبیای بودن که معاند بودن، به تعبیر شایع فرهنگ خودمون. دشمنی داشتن. صحبت این نبود که من حق را نشناختم اینا. شاهدش این بود که چه بسا اولش ایمان می آوردن، کار درست میکردن، کم کم در اثر یه عللی منحرف میشدن. اونو باید پیدا کرد. مثلا ما هر وقت میخوایم مثال بزنیم به یه آدم خیلی بدی، میگیم مثل شمر میمونه. نیست؟ خیلی که بگیم یه آدم خبیثیه، مثل شمر میمونه. این جناب شم چی کاره بود؟ ایشون سالها فرمانده یک بخشی از لشکر امیرالمومنین بود. در جنگ معاویه، در جنگ صفین، شم یکی از فرمانده های ارتش اعلی بود. سر قضیه حکمیت و اینا با علی مخالفت کردن و بعدم گفتن چون حکمیت تو پذیرفته کافر شده. از اون وقت اینا نقش حسابشون رو جدا کردن، بعدم اومدن پسر علی را به شهادت رسوندن. اونی که باعث میشه که بعد از شناختن و فهمیدن آدم منحرف بشه اون چیه؟ اون اینه که اگه بخواد اون را که فهمیده بپذیره و به لوازمش ملتزم بشه، با خواسته هاش جور در نمیاد. دلش یه چیز دیگه میخواد. یعنی هوای نفس. تو فرهنگ ما اسم این هوای نفسه. یعنی دلخواه. چرا اینجا دلم میخواد؟ در قرآن روی این موضوع خیلی تکیه شده، در کلمات علما، بزرگان، کلمات امیرالمؤمنین، مسئله مبارزه با هوای نفس. هوای نفس نتیجه چیه؟ مواظب باشید مبتلا به هوای نفس نشید. تا تو اون داستان بلعم باور هم که ایمان آورد و کارش به جایی رسید که مستجاب الدعوه شد. مردم از شهرها می اومدن پیش ایشون التماس دعا می گفتن و اون دعا می کرد دعاش مستجاب می شد. بعد منحرف شد. قرآن این داستان رو نقل میکنه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. ما به این شخص اسمش تو اخبار اومده، تو قرآن اسمش نیومده. اون شخصی که چنین بود تو روایات اسمش بلعم ابن باور بود، از بنی اسرائیل بود. ما به او آیات خودمون را دادیم، همون تعبیری که درباره انبیا به کار میره که به انبیا آیات دادیم، میگه به او هم آیات خودمون را دادیم، آیاتی که میتونست منشأ ترقیات خیلی عجیبی براش بشه. ولو شئنا لرفعناه بها. خودش نخواست. چیکار کرد؟ اخلد الى الارض و اتبع هواه. دنبال هوای نفس. ما چی شد؟ فمثله کمثل الکلب. این مثل فقط یک بار در قرآن اومده، نم درباره همین شخص. مثل سگ شد. کسی که مستجاب و دعوه بود، خواست با حضرت موسی رقابت کنه، تو یکی منم یکی، من مستجاب و دعوه هستم. عامل دوم پس چیه؟ باعث انحراف میشه هوای نفس. یعنی آدم دلش چیه؟ بعض وقت ها میفهمه داره کار بدی میکنه، حریف خودش نمیشه. باید میگم من حریف خودم نشدم، کاری پیش اومد سعی کردم نکنم، حریف خودم نشد، حریف دلم نشد. غیر از این دوتا دیگه فکر میکنه چه عاملی میتونه آدم رو منحرف کنه؟ یا ندونه، نشناس حق کدام است، یا نخواد دیگه. چی؟ ما سومین پیدا نکرد. اگه ما بخوایم در راه حقی که شناختیم منحرف نشیم، اول باید سعی کنیم که معلوماتمون را عمیق کنیم. اینایی که باور داریم اینا سطحی باش برخورد نکنیم. حالا پدر مادر ما یه چیزی گفتن قبول کردیم، فردا یکی دیگه یه چیز دیگه میگه با یه رنگ و لعاب بیشتری، با یه شبهه هایی، شاید هم او درست میگه. سعی کنیم این معتقدات اصلیمون رو اونقدر قرص باور کنیم که چی نتونه تکونش بده. خدا هست، باید اطاعتش کرد، هرچی او میگه درست. همه میگیم، اما بعضی وقتها میگیم نمیدونم میشه اینجور یا نه. پیش آمده حالا من که بگم حتما تو ذهن شما یه مواردی میام، یه حکمی اجتماع نمیپذیره و اینا، تو دلم میگه شاید هم این درست گفته نشده. حالا دیگه هر کسی یه جوری شک میکنه، شاید این آیه غلط باشه، شاید اجتماع نقل شده باشه، شاید این معنای دیگری داشته باشه، شاید هم دروغه. حالا اون مسائل مهمش و اینا رو الحمدلله برای ما مطرح نیست، اما یکی از این چیزا برای زندگی ما هم امروز مطرحه. اگر یک کسی از شما بپرسه آقا این شخصیتی که 50 سال پیشتر قیام کرد و 40 سال پیشتر به پیروزی رسید و این حرکت رو در عالم ایجاد کرد و اینا، این چه کاره بود؟ چه ادعایی داشت؟ ما اونایی که ازش تبعیت کردن و دنبالش رفتن، اینا برای چی رفتن؟ به نظرم همه ما بگیم این ولی فقیه بود، ولایت داشت، مردم هم پذیرفتن. چیز دیگه هم داریم؟ حالا یه وقت آدم نظر یه نفر یه کافری هم را خوشش میاد قبول میکنه، اما ما که به خاطر این نبود، به خاطر دینمون بود که حرف امام قبول کردیم. اون احیا کننده نظریه ولایت فقیه بود و عمل کننده به این مسئله. حکمی که میداد میگفت من به ولایتی که از طرف خدای متعال داره و پیشنهادی که مثلا کسانی کردن تو را نصب میکنم به فلان کاری. حتی رئیس جمهورایم که نصب میکرد میگفت من بر اساس ولایت الهی و رأی مردم. مسئله اینه که اونی که اصلا در این به وسیله امام در عالم زنده شد، ایده ای که به وسیله امام زنده شد ولایت فقیه بود. اونایی که سنشون اقتضا میکنه شاید یادشون بیاد پیش از امام مسئله ولایت فقیهی خیلی مسلمان ها هم نمیشناختن، حرفش هم نمیزدن. دین اونه نماز و روزه و حلال و حرام و همینا دیگه. چیزی هم که آدم باید یه فقیهی از حچومی که باید عمل کنن چیزی مطرح نبود، بود تو دهنا نبود، مطرح نبود در جامعه. امام اینو مطرح کرد و خودش قیام کرد و همه مردم فهمیدن اون کسی که لیاقت این مقام داره چه کسیه. نتیجه هم این شد که این نظام اسلامی که ما داریم و در مقابل بزرگترین قدرت‌های عالم مقاومت کرد و پیروز شد و الحمدلله هر روز آثار پیروزی بیشتری می‌بینیم، نه تنها در کشور خودمون، به کشورهای دیگه هم سرایت کرد. خب پس مایی که این نظام رو قبول داریم، امام رو قبول داریم، دوستش می‌داریم، براش فداکاری کردیم و می‌کنیم، عاشقش هستیم، به عنوان ولی فقیه میشناسیمش. ولی فقیه یعنی چی؟ یعنی همون طوری که بعد از پیغمبر امام معصوم سخنی میگفت واجب بود اطاعت کنیم، امروز این شخص هر چی میگه به نیابت از امام معصوم باید قبول کنیم. ولایت این چی؟ ولایت فقیه. ولایت امیرالمومنین یعنی چی؟ یعنی اگر ما زمان علی بودیم باید بگیم تو خلیفه هستی، اگه تو میگی. حالا فقیهی که جانشین علی هست همین را داره، باش میگیم تو ولی امر هستی، تو صاحب اختیاری، هر چه مصلحت اسلام دانستی گفتی ما واجب اطاعت کنیم. آیا همه ما و همه متصدیان کارها و همه مسئولین قبول دارن اینا؟ همینجور هم عمل میکنن؟ جوابش نمیخواد به من بدید، شما کلاهتون رو قاضی کنید به خودتون. اول خود ما چه اندازه مقیدیم که ببینیم ولی یه فرقی چی میگه؟ بعد دوباره دیگران میبینیم اینا چه اندازه معتقدن، چه اندازه عمل میکنن. اگر دیدیم بعضیا به زبان میگن اما در عمل اینجور نمیکنن. اینا مثل همون کسانی هستند که به پیغمبر گفتن هرچی شما میگید قبول داریم، اما هنوز جنازه پیغمبر دفن نشده بود گفتن نه خودمون باید تعیین کنیم. مثل اونا نیستی؟ انشالله که نباشی. اما بدونیم، توجه داشته باشیم، این خطر برای ما هم هست. اول اینکه نشناسیم حقیقت را، سطحی نگاه کنیم، حالا مردم گفتم ما هم قبول کردیم، حالا چه کار داریم دیگه؟ خب اینو کی گفته اینجوری به رفتار کردیم؟ یه کسان دیگه هم فردا با یه آب و رنگ دیگه میگن، حرف اونا رو قبول میکنین. و همونطوری که میبینید در جامعه میشه، یک کسانی امروز یک گروهی دارن تمایل به راست، فردا تمایل به چپ، همین هستن. چرا؟ خب باد به این طرف میاد میرن این سر، فردا اون طرف میاد میچرمن. این میل از راست به چپ و اینا در من و شما هم هست. مواظب باشیم فریب شیطان رو نخوریم. بعد هم وقتی باور کردیم که اطاعت ولی فقیه مثل اطاعت امام معصوم واجبه، البته معصوم نیست اما مثل یه فرمانده نظامی میمونه، اگر فرمانده حرفشو سربازا گوش نکنند که این لشکر پیروز میشه، او یه ممکنه تو هزار مورد یه جایی هم اشتباه بکنه. ولی کار اوغلا همینه، همه جا کار دست جمعی فرمانده میخوان، ولی پخش میشن هیچ کدوم به جایی نمیرسه، مغلوب دشمن میشه. این حرف عامیانشه میگم، ولی چند سال امام درس فقهشو در نجف گفت، کتابش نوشته شد، چاپ شد، کتاب ولایت فقیه که این مطرح را اثبات میکرد. بعد هم بزرگانی در همین قم سالها درس گفتن، کتاب ولایت فقیه نوشتن، بحث کردن. خب انشاءالله خدا بیامرزدشون. اخیراً بزرگانی که این روزها می خوبه یادی ازشون کرده باشیم، مرحوم آیت الله مؤمن رضوان الله علیه چله شون بود. چه روز از دنیا، چندین سال از موضوع بحثش ولایت فقیه. کسی که هر کس او را میشناسه میدونه این اهل هوای نفس نبود، دنبال پستی، مقامی، پولی، ثروتی، هیچ، یه زندگی ساده طلبگی داشت. سالیان موضوع بحثش همین، اون بحثای علمی شه، اون بحث ساده عامیانش. من میگم همه ما مسئله را از جان دل پذیرفتیم. اگه یه لشکری میخواد حمله بکنه یه جا، فرمانده میخواد، بی فرمانده نمیشه، پخش میشه، همین رو از بین میره. ممکنه حالا فرمانده تو هزار مورد یه جا هم اشتباه کنه، فرقش اینجا اینه که اگه فرمانده از طرف خدا و متعبد اعتماد به ولایت الهی داشته باشه، خدا رهاش نمی کنه. ما اون رحمتی رو که از خدا سراغ داریم می دونیم، خدا دشمناش رو رها نمی کنه و میاد یه همچه کسی که از طرف خدا میاد اطاعت خدا رو برای مردم بیان می کنه، خدا ولش بکنه. فرضاً این هم نبود، تازه یه فرمانده بود مثل فرمانده های دیگری، کار جمعی، حرکت جمعی باید فرماندهی داشته باشی. و چون کار دینیست، فرمانده شب خدا باید تعیین کنه. مگه دین کار خدا نیست؟ اطاعت خدا نیست؟ خدا باید بگه از طرف از کی اطاعت کنی. گفت از اطیع الله، اطیع الرسول، اول الامر من. به هر حال خلاصه عرایض بنده اینه که خطرهایی که همه انسانها رو از روز اول خلقت انسان روی زمین تا به حال تهدید کرده، رنگ مرتبه ازش گاهی شدیدتر گاهی ضعیفتر برای من و شما هم مطرح است. مواظب باشیم اون چرا باور باید بکنیم، درست باور کنیم، به یک حرف این و اون، تقلید از پدر و مادر یا از دوستان، این ضمانت صحت نداره. سعی کنیم دلیلش رو یاد بگیریم، بعد ببینیم بودن کسانی که راه را شناختن، دلیلش هم می دانستن، باورم کردن، کتاب هم نوشتن، در مقام عمل مخالفت کرده. چرا؟ چون لازمش با دلخواهشون نمی ساخت. هوای نفس نگذار. ما هم در حوزه کار خودمون، من کارها مختلفه، مسئولیت ها مختلفه، مرتبه از اینا در همین هم هست. اول بفهمیم وظیفمون چیه، به صرف اینکه یک کسی گفت یه جایی یه حرفی زد این اکتفا نکنیم، این دلیلش چیه. بعد هم تمرین کنیم، به خودمون دائما تلقین کنیم که این رو که فهمیدیم باید عمل کنیم. برای نوشتن پای ورقه امتحان نبود حفظ کردیم اینا، اینا یاد گرفتیم تا عمل کنیم. چه کنیم که حالا این دوتا کار رو خودمون بتونیم عمل بشیم، یعنی پیدا کنیم این عامل ضمانت کننده این که راهمون درست باشه، یکی علم صحیح، فهم صحیح، یکی هم اراده قوی برای انجام عمل و انجام وظیفه. راه طبیعیش برای همه انسان‌های عاقل اینه که یک زمینه فراهم کنن که هر روز بر معرفتشون، بر شناختشون ولو یک جمله باشه اضافه بشه. وقتی آدم گفت من دیگه همه چی بلده، این اول سقوطه. خدا به پیغمبرش هم، پیغمبر می‌دونیم کیه؟ اون که همه عالم به توفیل وجود او خلق. خدا میگه و قل رب زدنی علما، به پیغمبر میگه دائما بگو خدایا علم من رو زیاد کن. وقتی پیغمبر باید بگه علم من رو خدا زیاد، من و شما نباید بگیم؟ چه کنیم؟ سعی کنیم برنامه برای مطالعه داشته باشیم. اگه جلسات آموزشی هست، دورهای آموزشی هست، با اشتیاق شرکت کنیم، استفاده کنیم. ایام عادیش کتابهایی رو شناسایی کنیم، از اشخاصی که میشناسن اسمشو یاد بگیریم، تهیه کنیم، یا تو کتابخونه ها بریم. روزی هر کسی اندازه بتونه 10 دقیقه، یه ربع ساعت، یه ساعت، اشخاص مختلفه و مسئولیت هاشون، اما یه برنامه بذاریم ولو 10 دقیقه باشه شبانه روز مطالعه کنیم. این مطالعه باعث میشه که معلومات ما رو به تزاید باشه، کمتر اشتباه کنیم. اون خطر اولی که مال جهل بود کمتر سراغ ما بیاد. اما این کافی نیست، تازه میشه مثل اونایی که دانستن ممکنه بر دانسته مخالفت کنه. یه برنامه هم باید داشته باشیم، برنامه عملی، ولو کوچک باشیم. هر روز یه کار کوچکی برای خدا انجام بدیم، کاری که خدا دوست داره ولو واجب هم نیست. مثلا هر کسی روزی 2 رکعت نافله بخونه، برای اینکه این تقویت بشه روحیه اطاعتش. یه برنامه سبکی اول بگذاره که این بدونه اینا هرمه همیشه میتونه انجام، بعد اینا تقویت کنه، قرآن مطالعه کنه، تفسیر قرآن و هم دیگه سفارش کنن، کارهای خیر انجام بدن، مشارکت کنن. امروز برای مبارزه با این خطرهای سیل و کمکهای به سیلزادگان هم فکری کنن، همکاری کنن، هم یاری کنن، کار خیلی پیش بیاد. اینا تمرینی برای خودشون قرار بدن که همیشه در مسیر اطاعت خدا قدم بردارن. یک برنامه‌ای برای افزایش معلومات، یک برنامه‌ای برای افزایش تمرین برای عمل. همه یکسان نیست. خب اون کسی که مثلا فرض کنید دکترا داره با اون کسی که حالا تازه دیپلم گرفته، این معلوماتش یکسان نیست، از یه جور کتاب هم نمیتونن استفاده کنن، سطح کتاب ها فرق میکنه. متناسبی با مطالعات خودمون، معلومات خودمون، بگردیم از اونایی که میشناسن بخوایم یه سیر مطالعاتی برامون تعیین کنن، بگن اول چی مطالعه کنید، بعد چی، با توجه به معلوماتی که داریم. ولی اینا ترک نکنیم، مثل نمازی که برای خودمون واجب میدونیم ما سعی کنیم یه جوری برنامه ریزی کنیم، مثلا بعد از نماز صبح 10 دقیقه بعد از نماز صبح میشه مطالعه. یکی هم یه برنامه عملی داشته باشیم که به اونایی که یاد گرفتیم ولو کوچیک کم باشه، اما مقید بشیم این حتما عمل بدیم، چون این برنامه تمرینی تکراری خیلی مهمه. سر این که قرآن این اسلام این همه به این نماز دو رکعتی، دو رکعت نماز صبح اینقدر خدا اهمیت میده که تارک نماز کسی که نمازش ترک بکنه، حتی در روایات به نام کافر نامیده شده. خب این نماز خب همه میدونیم یعنی چی، الله اکبر، خدا پیغمبر، خدا بندت هستیم، نوکر هستیم، مثلا معنیش خب فهمیدیم، گفتیم دیگه. حالا چقدر بگیم؟ اگر روزی 100 بار بگید بهتره، 100 رکعت نماز بکنید. میگه این ذکر را روزی 1000 بار بگید. ما رجبی که گذشت هر روز مستحب دادم 1000 تا لا اله الا الله بگید. خب یه بار گفتم بابا خدا یکیست دیگه. نه، این گفت تکرارش باید بشه که در نفس تو این قرص محکم بشه، این میخ کوبیده بشه، این آسونی نشه بکننش. هرچه بیشتر تکرار کنیم بیشتر تثبیت میشه. یه برنامه عملی ساده داشته باشیم، به هیچ قیمتی ترکش نه. توصیه بنده به عنوان پیری که بالاخره چند تا پیرن بیشتر از شما کنه کردم، خب خدا هم توفیقی داده، یه بزرگانی رو دیدیم الحمدلله، هزاران مار شکر خدا، جمال امام رو زیارت کردیم، سالها درس شرکت کردیم. این توصیه را به عنوان یک خدمتگزار کوچک ولی پیر و وامانده از من بپذیرید. سعی کنید یک برنامه برای مطالعه کتاب‌های دینی داشته باشید و یک برنامه عملی هر روز ولو چند دقیقه یک کار خوبی را انجام بدید. سعی کنید لااقل هر روزی 2 رکعت نافله بخونید، روزی یه مبلغ خیلی کوچیکی صدقه بدید. میگه این خیلی به خرج بابلتر که به درد کسی هم همون باشه. این خود این که من خدایا من در مقام اینم که اطاعت تو کنم، با تو دعوا نداریم، من تسلیم. این روحیه مهمه که روح بندگی را در خودمون تقویت کنیم. هرچی تو میگی گفتی صدقه چشم، گفتی یاد من باشید چشم. وذکر الله کثیرن لعلکم تفلحون، چند جا در قرآن داریم اینو، زیاد یاد خدا کنید، این باعث رستگاریتون میشه. مذکر الله کثیرا یعنی زیاد یاد خدا کنید، لعلکم تفلحون، تا در نتیجه رستگار میشید. اگه سعادت میخواد سعی کنید زیاد یاد خدا. پروردگار تو را به حق عزیزانت، انبیا و اولیا، پیغمبر اسلام، ائمه اطهار، جانشینان به حقشون و به حق شهدای عزیز تو را قسم میدیم ایمان ما را تا آخر حفظ بفرما، ما را از شر شیاطین انس و جن محفوظ بدار، دشمنان اسلام شرشون را به خودشون برگردان، کسانی که در داخل فریب شیطان را خوردند یا شبهاتی را بیجا مطرح می کنند، دیگران را فریب می دند یا رفتاری را انجام می دند که به ضرر اسلام و انقلاب انجام می گیره، هدایتشون که انشاءالله منعرف نشند و به راه راست برگردند. سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولی عصر بر سر ما مستدام بدار، توفیق اطاعت از ایشون و شکر این نعمت عظیم را به همه ما مرحبت بفرما، عاقبت امر هممون ختم به خیر بفرما. وصل على محمد وآله الطاهرين.